بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رواياتي كدلالة بر توقف ميكنه در خبرين متعارضين رو عمدش رو بیان کردیم. بنا بود که امروز وارد کلام مرحوم محقق نائینی و فرمایشی که ایشون داره بشیم، اما یک روایت دیگری هم هست، ولو اینکه حالا مضمونش در بقیه روایات کم و بیش آمده، اما خود روایت از یک جهاتی اهمیت داره و مرحوم مجلسی در روضة المتقین عرض میکنم، ایشون در اونجا میگه و هاذا تدبرت هاذا الخبر وجدته اصلا من الاصول فی هاذا الباب جامعا للاخبار ولقواعد الجمع بین الاحادیث المختلفه غالبا. می فرماید این روایت جامع همه روایاتی است که در باب احادیث متعارضه وارد شده. حالا من روایت رو می خونم چون نکاتی درش هست. روایت طولانی هم هست. صدوق در عیون اخبار این روایت رو نقل کرده، در کتاب و توحیدش هم این روایت رو نقل کرده، در عیون در جلد دوم صفحه 20 حدثنا ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد الولید رضی الله عنه، میگه این روایت رو هم پدر من و هم محمد ابن حسن ابن احمد ولید نقل کرده. قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني احمد بن الحسن الميسمي. روایت هم در عیون هست، صاحب وسائل هم در جلد 27 وسائل صفحه 113 روایت رو نقل کرده. حالا روایت رو بخونیم تا خود صدوق راجع به سند روایت یک نکته‌ای داره که در بعد از اینکه حدیث رو نقل کرده این نکته رو آورده. احمد ابن حسن میسمی میگوید سئل الرضا علیه السلام یوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين مختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الشیء الواحد. امام هشتم نشسته بودن، اصحابشون خدمتشون بودن، این اصحاب در مورد دو حدیث مختلف که از پیامبر اکرم در یک مورد واحد رسیده نزاع می‌کردند. بعد حضرت به اینها فرمود، خوب دقت بفرمایید این بیان امام هشتم علیه السلام رو، اصلا اون چه که قبلا ما مسئله تشریع پیامبر و تشریع ائمه هست اصلش رو به خوبی دلالت داره، حتی کیفیتش رو هم دلالت داره. می فرماید ان الله عز وجل حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائض. خدای تبارک و تعالی در قرآن حرامی رو به عنوان حرام آورده، حلالی رو به عنوان حلال و فرائضی یعنی واجباتی رو هم داره. بعد معیار میده حضرت، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله، اگر یه روایتی از پیامبر آمد که حلال کند ما حرم الله رو، او فی تحریم ما احل الله، اگر از پیامبر حدیثی آمد حرام بکند ما احل الله رو، اون چه که پیامبر حلال کرده، اون چه که خدا حلال کرده در قرآن، یه روایتی از پیامبر بیاد که نه حرامه، او دفع فریضت فی کتاب الله رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک، اگر یه فریضه‌ای واجبی در قرآن باشه که بیان او روشن است و قائم است و ناسخی هم که او رو نسخ کنه نیامده، حالا از پیامبر یه روایتی بیاد در این که این واجب واجب نیست، فذالک مما لا یسعُ الاخذ به. امام هشتم میفرماید اگر یه روایت این چنینی از پیامبر آمد که حرام قرآن رو حلال کند، حلال قرآن رو حرام بکند، واجب قرآن هم بگه لیس به واجب، این قابل اخذ نیست. حالا بعد چرا؟ لأن رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن لیحرم ما احل الله ولا لیحلل ما حرم الله ولا لیغیر ما فرائض الله و احکامه. پیامبر حرام نمی کنه حلال خدا رو، حلال نمی کند حرام خدا را، تغییر نمی دهد فرائض خدا و احکام خدا را، کان فی ذالک متبعا مسلما مؤدیا عن الله. در این موارد تسلیم محضه و تابع محضه و آنچه که خدا فرموده بیان می کند، و ذالک قول الله عز و جل ان اتبع الا ما یوها الی، این همونی است که پیغمبر خدا فرموده است که پیامبر ما میگه که ان اتبع الا ما یوها الی، فکان صلی الله علیه و آله مؤدیا متبعا ما امره به من تبلیغ الرساله، اون چیزی که خدا فرموده پیامبر بیان میکنه. خب ببینید این طلب تا قسمت‌های بعد حدیث، یعنی اون چیزی که به عنوان حکم خدا در قرآن آمده این قابل تغییر نیست. اگر در قرآن میاد رجلون و امرأتان، کسی دیگه حق نداره بعدن بیاد بگه نه این و امرأتانش مال یک زمانی بوده اما حالا دیگه اینطور نیست. لذکر مثل و هزل انسیین، این خدای تبارک و تعالی معین فرموده، کسی حق نداره الان بیاد بگه نه مذکر و مؤنث در وراست علی السویه باید ارث ببرن. چیا؟ تغییر تقیید، تخصیص و تقیید، بله اگه ما دلیل داشته باشیم بله. حالا اینو میگیم اگر در روایات خود پیامبر یا ائمه ما یه مقیدی بیاد بله تقیید میزنیم. نه نه نه، این ظهور در این داره که آقا بگه اصل این که این حلاله من میخوام حرام بکنم. بله آخه ببینید در زمان خود پیامبر، آقای شما الان اینجا و قوم و خودتون و اینا رو و ما که الحمدلله سر سفره اهل بیت نشستیم نبینید، در خود زمان رسول خدا افرادی روایات زیادی رو پیامبر افتراءن نسبت دادن، که اونا با قرآن کاملا تباین داشت. اینا رو تاریخ هم نقل میکنه. حالا ببینید اصلا یک ضابطه است، این اختصاص به زمان پیامبرم نداره، این یک ضابطه است. من الان میخوام اینو عرض بکنم، الان کسی بخواد بیاد این لذکر مثل و حظ الانثیین رو تغییر بده، رجل و امرأتان رو تغییر بده، حجاب را تغییر بده، مگر میشه؟ چیزی که خدا فرموده، امام هشتم میفرماد پیامبر خدا هم قدرت بر این که او رو تغییر بده نداره. بله، تقیید، تخصیص، اینا تقریبا بیان اونیست که در قرآن آمده، نه اینکه مخالفه با اونی باشه که در قرآن آمده. نه نه، خب جواب دادم آیه شعبانی، تقیید و تخصیص بیان اون آیه است. نه خیر، نه نه، ما نمیگیم. یعنی وقتی پیامبر میاد یه قیدی در مورد یه آیه میزنه، مثلا ببینید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تو روایات آمده که هر جا عرض میشود که در قرآن، بله، هر جا در قرآن عرض می شود که مسئله حفظ الفرج آمده، مراد حرمت و زناس، الا در این آیه. در این آیه مراد نظر به فرج دیگری و عورت دیگری است، فقط حرمت نظر به عورت یک دیگر رو داره بیان می کنه. هیچ کس به عورت دیگری، حتی زن به زن، که حالا زنهای از چیزایی که براشون از قدیم به عنوان مسلم بوده این است که انگار برای خودشون عورت قائل نیستن، نگاه کردن به عورت یک دیگر رو جایز میدونن، در حالی که اینم حرامه. حالا میخوام اینو به عنوان مثال عرض بکنم، وقتی تو روایات میاد که آقا هر جا در قرآن مسئله حفظ الفرج مطرحه، الذين هم لفروجهم حافظون، مسئله حرمت زنا مطرحه، یعنی مسلمان زنا نمی کنه، اما تو این آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، مراد از حفظ الفرج مسئله نظر به فرج دیگری و عورت دیگریه. این معنی نداره، اصلا قرآن مبین میخواد، خود پیامبر و ائمه علیهم السلام مبینن، نمیان بگن این رو ما داریم تغییرش میدیم. اما امروز در زمان ما اگر یک کسی بیاد بگه آقا یک حلالی که در قرآن آمده، من میخوام بگم نه، لیس به حلالن. خب این الان هست دیگه، الان در زمان ما فرض بفرمایید که حالا همین روزها این بحث مسئله چند همسری مطرحه، ببینید فضای مجازی رو، گاهی اوقات بعضی ها خیلی بیباک میگن آقای حسن جایز نیست، به اصلا جایز نیست. خب به شما که جایز هست یا نیست، این رو خدای تبارک و تعالی تجویز کرده. حالا اگر یه فقیهی بیاد بفرماید که آقا ما از این استحباب رو استفاده نمی کنیم، اصل اباحه رو استفاده میکنیم، خب دلیل داره. اما اگر یه کسی، اونم افرادی که اصلا فقیه نیستن، اهل رسانن یا اصلا تدین به دینی هم ندارن، فقط از باب این که میخوان با این حکم اسلامی مخالفت بکنن، میان میگن که آقا اصلا چنین چیزی نباید در دین باشه، خب این به شما یا به دیگران چه ارتباطی داره؟ خدای تبارک و تعالی این رو به اندازه اباحش حالا بگیم، این رو تشریع کرده، ما حق نداریم اون چه که در قرآن آمده. خود ازدواج موقت، ازدواج موقت ریشه قرآنی داره. حالا اگر یک کسی بیاد بگه که آقای حرامه، این به هیچ وجهی درست نیست، این مشمول همین حدیث قرار میگیره، یعنی خود رسول خدا هم نمیتونست بیاد یه چیزی که حلال در قرآن آمده. خدا فرموده این عرض می شود که حلاله، حالا هر چه میخواد باشه. حالا این تعبیر حلال یا در احکام دیگه مثل ارث و نمیدونم شهادت و مسئله طلاق و اینها که حالا در اختیار مرد هست و احکام زیادی که در قرآن وجود داره، بیاییم بگیم آقا جهاد برای مردها هست، حالا یک کسی بگیر نه این زنها هم باید جهاد بکنن. البته اگر گفتیم از قرآن استفاده میشه، من اینو میخوام عرض بکنم که این خیلی نکته مهمه که امام هشتم به اصحابشون دارن میگن اگر از پیامبر یه حدیثی مخالف تباینی با قرآن پیدا کردید، او رو بدونید که قابل عمل نیست. بذار من روایت رو بخونم. چی آقا؟ اونم بیانه برای آیه است، اون که اشکال نداره، نه مخالفت نیست، مخالفت نیست که میگه نه از اول این بی خود اومده تو قرآن نعوذ بالله و از اول این حلال بوده. ببینید این حرم ما اهل الله یعنی بیاد بگه که نه از اول باید این حرام باشه. الان امروز کسی اگر آمد گفت آقا از اول مسئله چند همسری حرامه، خب این مخالفت با قرآن روشن هم هست. چرا؟ ببینید تو فضای مجازی خب همینه، خب همینه، این همینه. یعنی چه؟ یعنی چه موسمیه؟ خب نه همینه، همینه. ببینید آقای خیلی خوب، این فرمایش امام هشتم علیه السلام خیلی خوب همین رو بخواد بگه. یعنی اون کسی هم که به بهانه، اون کسی که به بهانه این که این حکم موسمیه، این حکم مربوطه به اون زمان بوده، بگی که الان حرامه یا حلال تغییر بده، اینم مشمول این روایته. ما همین رو بخواییم بگیم. حالا عرض میکنم میرسیم میشه. حالا عرض کردم این حدیث رو من نظرم بود که دیگه به عهده خدا آقایون بگذاریم، اما دیدم نکات خوبی داره، حالا این نکاتش رو دقت کنید. قلت و راوی که همین احمد ابن الحسن المیسمی هست میگه فانه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله مما لیس فی الکتاب. خود راوی میگه که آه خود شما از پیامبر از جدتون حدیثی رو میگید در قرآن نیست و هو فی السنه، او در سنت پیامبره. ثم یرد و خلافه، بعد یه حدیث مخالف اونم میاد. فقال و کذالک قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن اشیاء نهی حرام فوافق فی ذالک نهیه نهی الله و امر به اشیاء فسار ذالک الامر واجبا لازما کعدل فرائض الله. اینجاست همونی که مسئله تشریع پیامبره. امام هشتم میفرماد پیامبر نهی کرد از اشیایی که فوافق فی ذالک نهیه نهی الله، یعنی همونطوری که نهی خدا لزوم اتباع دارد، نهی پیامبرم همینطور. امر به اشیاء فسار ذالک الامر واجبا لازما کعدل فرائض الله، همانطوری که فرائض یعنی مثل، همانطوری که فرائض الله لزوم تبعیت داره، اگر پیامبرم یه امری کرد که در قرآنم نیامده لزوم تبعیت داره. فوافق فی ذالک امره امر الله. این فوافقه نه اینکه این امر در قرآنم آمده ها، نه، یعنی همانطوری که امر خدا لزوم تبعیت دارد، امر پیامبرم لزوم تبعیت داره. فما جاء فی النهی عن رسول الله نهی حرامن، اگر از پیامبر یه نهی حرام وارد شده باشه، در یه مورد تحریم کرده، ثم جاء خلافه لم یسع استعمال ذلک، اگر بعدن در روایات ما از ما یه چیزی خلاف او آمد، این عمل به او جایز نیست. لم یسع، لا یسع علیکم استعمال ذلک، این یعنی اگر در جای نهی حرامی کرد بعدن در روایات ما آمد که این حلاله، گوش نکنید به اون روایت. ببینید از اینجا به بعد امام هشتم علیه السلام همون نسبتی که بین رسول خدا و قرآن هست، که اگر یه چیزی در قرآن به عنوان حرام یا حلال یا واجب آمده، پیامبر حق تغییر او رو نداشته. اگر یه چیزی در کلام پیامبر به عنوان واجب یا حرام آمد، ما ائمه هم حق تغییر او رو نداریم. خیلی روایت خوبیه. اینا هم تشریع پیامبر رو دلالت داره، هم تشریع خود ائمه معصومین علیهم السلام رو دلالت داره. لأن لا نرخص و لا نرخص و فی ما لم یرخص فیه رسول الله ولا نأمرو به خلاف ما امر بهی رسول الله الا لعلت خوف ضرورتن. به نظرم یه او اینجا سخت شده، او ضرورتن، مگر خوف ضرورت یا از باب خوف یا ضرورت. یعنی ما آمدیم گفتیم اگر خوف وجود داره یا ضرورت وجود داره، ترخیص در ترک داریم. فاما ان نستحل ما حرم رسول الله او نحرم ما استحل رسول الله فلا يكون ذلك ابدا. اینی که ما بیاییم اون چرا که پیامبر حرام دانسته ما حلال بشموریم، اون چرا که پیامبر حلال شمرده ما حرام بشموریم، به هیچ وجه در کلمات ما نیست. لأننا تابعون لرسول الله صلی الله علیه و آله مسلمون له کما کان رسول الله تابعا لامر ربه مسلما له و قال الله عز و جل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، که قبلا گفتیم یکی از ادله این که این پیامبر مقام تشریع داره این آیه است. می‌فرماید ما آتاکم الرسول به عنوان خودش، نه به عنوان تبلیغ عن قبلنا. خب حالا قبلا ادلهش هم باز مفصل‌تر گفتیم. و ان الله عز و جل، واقعا این روایات اول می‌بینید ائمه ما هر جا الله میاد عز و جل تعالی عرض می‌شود که تبارک و تعالی ارزش تقدست کلمتو، اینا تعابیری است که هست تو همه روایات. ماها خیلی ساده از اینها رد میشیم، این درست نیست. ان الله عز و جل نهى عن اشیاء ليس نهی حرام بل اعافه و کراهه، امر به اشیاء ليس به امر فرض ولا واجب بل امر فضل و رجحان فی الدین. می‌فرماد خدای تبارک و تعالی نهی کرده در بعضی موارد، نهی کراهتی کرده، امر کرده اما امر استحبابی کرده. ثم رخص یا رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول، برای کسی که مریض یا غیر مریض، کسی که علما معلول من بهی الله، کسی که بالاخره یک علتی مجوزی برای ترک عمل دارد یا ندارد. فما کان عن رسول الله نهی اعافتن او امر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخصفی، میفرماید ممکنه پیامبرم یه مواردی امر استحبابی کرده، ما مسئله رخصتش رو مطرح کردیم، یا نهی کراهتی کرده ما مسئله رخصتش رو درش مطرح کردیم. بعد میفرماید ازا ورد علیکم انا فیه الخبر، یا در بعضی از نسخ داره خبران، باتفاق یرویه من یرویه، یعنی از ما یه خبری به شما رسید و این خبر مورد اتفاقه و هر کسی که روایت میکنه این خبر رو روایت میکند، فنهی ولا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین به اتفاق ناقلت فیه ما. خب حالا میاد سراغ خبران از ناحیه خود ائمه علیهم السلام، میگه اگر از ما دو تا خبر به شما رسید و راوی که این دو تا خبر رو نقل میکنه راویش هم درسته، یعنی از این جهت مشکلی نداره، یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت، یجب الاخذ به احدهما معین، یا به هر دو یا به هر کدام که خواستی، و احببت فموسع اون ذالک لک، من باب تسلیم لرسول الله و رد الیه و الینا، از باب اینکه شما اگه دو تا خبر مختلف به شما رسید، عرض میکنم که البته اینجا در اون و کان الخبران نداره این دو تا خبر مختلف و متعارضن باشن، ازا ورد علیکم انا فیه الخبر، یعنی اگر این باشه نسخه روایت، یه خبر فنهی، یعنی در یه پیامبر در یه روایتی نهی کرده، ولا ینکرهو، یعنی لا ینکرو من یروی، اون من یروی هم میگه این کلام پیامبر فرموده، منتها بعد که میگه و کان الخبران این سازگاری نداره، باید پس اون قبلش هم خبران باشه، اذا ورد علیکم انا فیه الخبران و کان الخبران صحیحین معروفین، بگیم خب ظهور در این داره این دوتا خبر با هم متعارضن، ولو تصریع به تعارض نکرده، میفرماد یکیش رو یا هر دوش رو از باب تسلیم لرسول الله اخذ کن، از باب تسلیم نسبت به ما اخذ کن، و کان تارک و ذالک من باب الاناد و الانکار و ترک تسلیم لرسول الله مشرکن بالله العظیم، کسی که اناد کنه و انکار کنه این حدیث رو، حدیثی که به اتفاق یرویه من یروی، یعنی مسلم صادر شده از ناحیه پیامبر یا از ناحیه ما، اگر کسی از روی اناد و انکار او رو ترک کرد مشرکن بالله العظیم. این مشرک در اینجا همون روایتی که در مقبوله خوندیم که علی حد شرک بالله، اینم تأیید میکند اون تعبیر شرک رو، و این قید میزنه که اگر که ولذا ببینید اونجا ما عرض کردیم اذا حکم به حکمنا، ما گفتیم اذا حکم به حکمنا ولم یقبله، یعنی علم انه حکم الله ولم یقبله فهو رادون و راد بر خداست علی حد شرک بالله. اینجا حضرت این قید آوردن، میفرماید اگر کسی یه روایتی که به اتفاق یروی من یروی، یا از پیامبر آمده یا از ما آمده، خبرانم اگر اینطوری آمده بخواد رد بکند از باب عناد و انکار، این مشرک بالله. فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله. حالا ببین از اینجا دیگه ضابطه اصلی رو امام هشتم میدن، میگن اگر دو خبر مختلف آمد، اجازه فرمایید آقای کوهستانی وقت رو ببخشید، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین، اینو عرضه کنید بر خود کتاب. فما کان فی کتاب الله موجودن حلالا او حراما فتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله، اونی که در قرآن نیست رو بر سنت پیامبر عرضه کنید. فما کان فی السنت موجودن منهی عن نهی حرام و مأمورن به ان رسول الله امر الزامن فتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امره و ما کان فی السنه نهی اعافت او کراهه، اینا رو باید اخذ کنی. بله این و ما کان باز جمله دیگه ایه. و ما کان فی السنه نهی اعافت او کراهه ثم کان الخبر الاخر خلافه فذلک رخصتون فی ما آفه رسول الله و کرهه ولم یحرمه فذلک الذی یسعو الاخذ بهما. میگه این که میگیم هر دو رو اخذ کنید، اگه در روایت پیامبر نهی کراهتی آمده، در روایت ما ترخیص آمده، هر دو رو اخذ کنید. یسعو الاخذ بهما جمیعا و به ایه ما شد و سعک الاختیار من باب تسلیم و الاتباع و رد الی رسول الله. حالا عمده این قسمته که اصلا بعضی ها فقط همین یه قسمت رو نقل کردن از این روایت مفصل. و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، اگر یه روایتی پیدا کردید نه موافق در قرآن داره نه موافق در سنت داره، فردو الینا علمه فنحن اولا بذلک، علم شما برگردونید، ما اولای به او هستیم. ولا تقولوا فیه به آرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف، آراء خودتون رو در اون روایت نیارید، علیکم بالکف خودداری کنید، تثبت کنید، توقف کنید و انتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من اندنا. پس ببینید این روایت هم یکی از ادله توقفه، دلالت بر این داره در خبرین متعارضین. اگر ما هیچ کدومی که از این دوتا رو نتونستیم با قرآن یا با سنت پیامبر تطبیق بدیم، باز اون نکته ای که این روزا هم مکرر عرض کردیم، ما البته قبلا هم عرض کردیم در اوائل سال در اون روایت حسن ابن جه، باز الان هم عرض میکنیم، ببینید آقا تو این روایت محور اصلی برای اینکه آقا یک روایت آیا قابل قبوله یا نه، این است که ببینید موافق قرآن یا موافق سنت پیامبر هست یا نیست. عمده اینه. حالا درسته میگه اگر روایتی از ما به شما رسید به اتفاق یروی من یروی، یعنی همه میگن بله این رو امام هشتم فرموده مثلا، یا اونجا که میگه که به اتفاق ناقلت فیه ما، نمیخوایم بگیم مثلا سند باید اصلا گذاشتش کنار، نه، ولی اونا عنوان اصلی و اصالت رو نداره. اصالت در معیار بودن اعتبار یک روایت در درجه اول نیست که ببینیم این روایت با قرآن یا سنت پیامبر. حالا اون روایت حسن ابن جمع احادیث خود ائمه هم زعیمه کرد، آیا مطابقت داره یا نداره؟ اگه داشت این حجیت داره، اما اگر نداشت باید توقف بکنیم. در خبرین متعارضین هم اگر همچین نتیجه ای رسیدیم، هیچ کدومش نمیشه گفت مطابقه با قرآنه، یا هر دوش اگر مطابقه با قرآن بود اینجا باز باید توقف بکنیم. اون وقت این توقف اختصاص به زمان حضور داره، یعنی باز من دیروز عرض کردم آقایون تفحص کنن، ما روایتی پیدا نکردیم دلالت بر توقف مطلق کند، بگوید آقا حتی فی زمن القیبه توقف بکنید. میگه حتی یعطی اکمال بیان من اندنا، ظهور در زمان حضور ظهور داره. چی؟ نه دیگه، در زمان غیبت که دیگه راه بیان بسته است. یعتیکم البیان من اندنا از کجاست؟ اون وقت ببینید آقایون، حالا ما قبل از اینکه این جمع بین روایات تأخیر و توقف رو بخوایم بگیم، اصلا خودتون یه مقدار فکر کنید روی قرینه مناسبت حکم موضوع. آیا میشه بگیم ائمه در زمان غیبت ما رو مکلف به توقف کردن؟ یعنی نه، چرا آخه؟ بالاخره لو دار الامر بین تخییر و توقف در زمان غیبت، اونی که مناسبت حکم موضوع داره کدامه؟ تخییره دیگه، مانعی نداره، ولی مناسبت حکم موضوع تخییره. آقا دو تا روایت بالاخره الان، آقا اجازه فرمایید ببینید، الان یه فقیه در یه موردی دو تا خبر متعارض داره. این 2000 سال بگیم هر فقیه میاد وقتی این دو تا خبر متعارض توقف کنه، یا نه چه اشکال داره ائمه بگن تخییر داره همینجا؟ چه اشکال داره؟ نه چرا؟ ظاهرش این است که یرویه، من یروی بید اون اسناد نه، اون اسناد که مفروغه انه، یرویه من یروی. اما الان بگیم آقا حالا توقف کنید تا قیامت شما توقف بکن، این یه مقداری واقعا مبعد قول به توقف هست. حالا تا دنباله بحث انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علیه و آله.